Teraz
już
zaraz. Aha, tam pierwszy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على عدوهم اجمعین من الان و لیوم الدین. حال شروع به تقریر دلیل می کنیم. ادامه درس 80 بودیم. صوت را مثلا می شنویم، خواه بگوییم که صوت در خارج وجود ندارد و از ملامست هوای متمول در حس سمع حادث می شود و تموج هوا علت غریب و قلع و قرع عنیف علت بعید حدوث صوت بوده باشد و خواه گفته شود که در خارج وجود دارد و در این صورت نفس تموج را صوت بداند که نفس تموج را صوت بداند و یا نفس غل و غر را کیفکان می پرسیم که صفت غرب و بود صوت با چه قوی ادراک. ما یه بحثی قبلنا کردیم اوائل به نظرم بود که نفس ناطقه انسانی ممیز بین اشیاست، خوب و بد رو او تشخیص میده. مثلا شما دو تا رنگ میبینید، دو تا پیرهن پارچه در نظر بگیرید، کدومشون به نظر شما بهتره، مناسب تره؟ یه پارچه سیاه بهتون هدیه میکنه، یه پارچه سفید، میگه هر دوش خوب. چرا؟ سفید بهتره یا سیاه؟ هر دوش در مناسبت خوبه. مثلا یه وقتی در اونجا مجلس عزای شرکت کنه، محرمی هست، ایام عزایی هست، پارچه مشکی خوبه. در یه مناسبتی نخیر، ما حالا مخواهیم عروسی دوستمون پسرش دخترش عروس کنه، ما مثلا پیر مشکی بوشیم بریم، بده که درسته مادر مزرگ ما هفته شنودن شده، او خبر نداره. حالا عروسی ما دعوت که ما هم به احترام میخوایم بریم، حتما با پیرمشکیم. بده این بدی خوبی رو که تشخیص میده، چشم میبیند که این سفید است، این سیاه است. بله، کی داره میگه این خوبه یا اون خوبه؟ این یک کار چشم نیست که، این یک کار چشم نیست که میگه این در چه شرایطی خوب است، اون در چه شرایطی خوب است. هر دوش خوبه. من یه پیرهن سفید داشتم، یه پیرهن مشکی داشتم، هر دوش خوب. اما کیه که میگه این در کی خوب است، اون در کی خوب است؟ یا اصلا هر دو خوب است؟ یا اصلا نه، هر دو زشتی، اصلا سیاه‌سفید یعنی چی؟ یه دو پیرهن رنگی نیم رنگی داشته باشه خوبه دیگه، سبزی باشه، کبودی باشه دیگه، هم میشه عذاب کشید هم میشه عیب کشید. این قاضی در این وسط کیه؟ ممیز کیه؟ چشم که فقط سیاه سفیدی رو مثلا میبینه، که ما طرف دیگه داریم که حتی همین هم بیننده دیگریه، این فقط عضو بیناییه، این فقط عضو بیناییه. بیننده این فقط چشم، گوش، ابزار کاریم، بحث رو خوندیم دیگه. کیست که این ابزار رو به کار میگیره؟ اینگه دقیق تره هم گیرم. ما الان جنبه ابزاریت را یه قدم بالاتر بیاییم که واقعا این میگه این سیاه است، اون میگه این سفید است، این کاسه چشمه که دارد میبیند، بسیار خوب. اما کی میگه این خوب است، اون بد است؟ حالا امروز شما از صوت چه میدانید؟ چه تحلیل طبیعی در طبیعیات از صوت دارید؟ تحلیلتون چیه؟ تو صوت چیه؟ آیا اینی که دو شی به هم میخورن تا صدایی که میکنن، اینی که قرع عنیفه یعنی به شدت به هم میخوره، یا اینی که از هم جدا میشه مثل یک شیعی رو داری میکنی از جا جدا میشه، مثل دوتا پارچه، مثل این چسبای جیر وقتی میکشی جیر صدا میکنه، این صدا در طبیعیات چیه؟ که اصلا ما صدای در خارج نداریم یا داریم؟ چون دو نظریه است. بعضی میگن آقا همین خودش تولید صداست، همین قلع و قرع کوبیدن و برداشتن این صداست. یه نظریه هم اینست که نخیر این صدا نیست، بلکه این کاری که انجام میشه یک موجی در هوا ایجاد میشه و این موج تا کجا پیش میره؟ فرض کن در عالم محسوستر، مثلا توی حوضی، توی استخری آب الان ساکنه، ساکته، شما یه چیزی بندازید تو حوض، مثلا یه سنگی بندازید داخل حوض، از بالا آب یه موج برمیداره، این موج آروم آروم داره میره تا کجا؟ تا یه مقداری که میره متوقفه. فرض کنه استخر بزرگ باشه، این موج تا آخر استخر نمیره، تو این وسط ها خود به خود کم کم مرد میشه. اگه شما فشار بیشتر بیارید، یه سنگ بزرگتری مثلا بندازید، وقتی موج ایجاد میشه، موج بیشتر فاصله در مسیر طی میکنه. اینا درسته؟ یه نظریه این است که صوت هم همینه، یه چیزی که شما اینجا یک صدایی که میکنی، صدا تا کجا میره؟ این صدا رو الان من یه باشتر میگنم، صدا تا کجا رفته؟ صدا تا کجا رفته؟ خب این وقتی که میرسه به پرده گوش شما، به سماخ گوش شما، اونجاست صدا ایجاد میشه. حالا این حاله، حالا اصلا ما صوتی در خارج نداریم یا داریم؟ الان یه حالا ما داریم میشنویم، ما بحث طبیعیات الان یه نمی کنیم، ما بحث الهیات میخوام بکنیم. در الهیات این است که من وقتی صدا میکنم محمد علی پسرم، فاطمه دخترم، من یه صدا میکنم، تا کجا صدا میره؟ وقتی میشم چرا جواب نمیده؟ میگه آقا جون نشنیدم. بعد یه بارم همین مقدار صدا خودم اونجا هستم، شما من صدا کنید، راست میگه نشنید، دروغ نمیگه. و هر حال این صدا تا گوشیشون میرسه، این قبوله؟ هر تحلیل طبیعیات رو بکنید که صدا در خارج هست یا نیست، علیهالن چیزی را این سامه این صدا را میشنود. در این مقدار از صدا فرض کنیم در مباحث طبیعیاته، اما در این حال اینکه این صدا در طبیعیات وجود دارد و یه شنونده این صدا را میشنود، اونی که داره ادراک میکنه در عالم طبیعت این عضوه، این گوشه. کی داره میگه این صدا از کدوم طرفه؟ از طبقه بالا صدا میکنن؟ تو حیات مدرسه؟ یا نه طبقه زیر زمین داره صدا میکنن؟ از سمت چپه؟ بله بله. یا نه این بره؟ آدم گاهی مثلا یه جایی صدا که میپیچه میکنم توجه میکنم صدا کدوم بره؟ یه صدای میاد معلوم نیست کدوم بره. اما در یه فضای آزادی و راحتی آدم جهت صدا رو میفهمه که این از سمت راست منه یا سمت چپ منه یا از بالا سر منه یا از طبقه پایینیه، خیلی نزدیکه، خیلی دوره. آدم یه صدای میشنوه، این صدا تا به گوش من میرسه، اما معلومی خیلی دوره. طرف مثلا بلنگو مسجد رست شده، کسی اومده بیرون حیات مسجد داره اذان میگه، مثلا این صدا معلومه که مال 200 متر اونورتره، مال 500 متر اونورتره. یه صدای نخیر همین 5 6 متریه. درست یه پرده افتاده اما معلومه که نزدیکی داره صحبت می‌کنه. من گوینده را صدا را گوینده صدا را به تولید کننده صدا را نمی‌بینم اما صدا معلومه که نزدیکی است. شما احساس نمی‌کنید نزدیکی دوری را؟ نزدیکی دوری رو ما می‌فهمیم. سمت چپی سمت راست اینا رو کی می‌فهمه؟ اگه همه یه تحلیل طبیعیه، در طبیعیات چیه؟ اگه همه تحلیل طبیعیه در طبیعیات چیه؟ صرفا صدایی هست. اما این صدا از کدوم جهت کدوم سمته یا دور است یا نزدیک است؟ این دوری نزدیکی حکم کیه؟ کی میفهمه صدا دوره یا نزدیکه؟ کی میفهمه صدا چپه یا راسته؟ این دیگه مال طبیعیات نیست. در طبیعیات فقط تولید صداست. رو همین جهت کسی این وسط صدا کنه یا چند نفر اون ور وایستن یا چند نفر این ور وایستن، این وریا میگن از سمت راست ماست، اون وریا میگن سمت چپ ماست. کما اینکه الان تو محیط مدرسه تو حیاط مدرسه فیضی وایسی یه صدا میاد، آقای این هست زیرزمین داره صدا میکنه، اینا که بالا کف حیاط وایسیدن میگن صدا از اینجاست، پایینه. برفرض پایینی ها باشن میگن از بالاست. تو حیاط ها عکس مثال بزنم، تو وسط حیاط کسی صدا کنه اونا که پایینن میگن بالاست، اونا که طبقه بالا باشن میگن چی صدا پایینه. این پایینی و بالایی را، این چپی و راستی را، این دور و نزدیکی را، اینا کار کیه؟ اگه همه چی در طبیعیات است و عالم طبیعت و ماده است، اینا دیگه در طبیعیات نیست. ما یک حاکمی داریم داره حکومت میکنه، قضاوت میکنه که این صدا از کدوم سمته، یا نزدیکه یا دوره. یکی داد میکنه های کمکم کنید، های کمک کنید. کسی داد همسایه بیشن خونه چی پیش اومده، میگه کمک. خب این معلوم همه خونه اولیه، صدا معلومه همه خونه اولیه، یا نه پنج تو خونه برتره. کی داره میگه این صدا دور یا نزدیکه؟ اگه همه تحلیل عالم طبیعت ماده است و جسم است، این دوری نزدیکی حکم جسم نیست. این مال عالم مجردات، مال نفس و مال روح انسان. جسم انسان فقط صدا میشنود، دوری و نزدیکی مال جسم انسان نیست، مال یک قوه دیگر است که ما اون قوه دیگر روش میگیم نفس ناطق. این هم یک برهانی که نموداری از این برهان ما در نواطق قبل خونده بودیم به اعتبار تمیز بین اشیا، که از کردیم مثل این که فرض کن که کسی مبلغ پولی بردون پول، این شیء است شما بردارید، یه دفعه میگیم این چرا به من داد؟ هی دارم فکر میکنم قبلا من قرض داشت برای من داد، گویی از من میپرسن، میگه آقا ما 15 سال پیش 10 سال پیش از کسی پول گرفتیم، مثلا طرف میگه که عموجان اومده بود خونه ما مهمانی، کتش اینجا گذاشته بود دفته که حضور بگیره برگرده، من جوان بودم بچه بودم بچگی کردم جیب و عموجا پول گرفتم، الان چیکار کنم؟ الان میخوام بهش بگم برای من بده، بهش نگم مدیونشم چیکار کنم؟ خب یه در برگردیم بین عموجا میگه آقا این مبلغ پول مال شماست، ایشون فکر نمی کنه این پول چی بوله؟ عالم طبیعت نقل انتقاله، این پول از دست من به دست ایشون، این در عالم طبیعت. اما اینی که داره اندیشه داره که ایشون داره به چه جهت این پول من میده، که کارمند اداره ای، یکی از این آقایون کارمندان بانک اون وقتی از این حرف رایج بود برای من تعریف میگه، یکی از این افراد خیلی زبونی سر زبون افتاد از این خرپول داره، اومد رو میز من شعبه بانک بود، گفت دمدمای عید شد، اومد پیش من، دیدم خیلی با من داره خودمانی برخورد میکنه. خب صندلی اونجاست بشی، هی لبه اینجا وایساد و کم کم دیدم خودش کنار کشته، این لبه میز من داره خودش میشینه اینجا، میگه شوخی من اینجا نشستن است که اون تو صندلی میشی. خیلی من خودمانی کم کم دیدم آروم آروم کشو من با باز کرد و یه مبلغ پولی گذاشت تو کشو من و کشو رو زد به هم رفت اونجا نشست. چه پوله؟ پولی چی؟ آقا قابل نده پولی چایی. گفتم اینجا بشین. این عبدالچی با هم گفتم که چای برای جا بیارید. یک پولی چایی ما یه سون چایی چند میاردین. چی پول اینجوری برای گذاشتید؟ پول کلانی هم گذاشت. این چه رشوه یه؟ کی که حق کند که این رشوه هست و هدیه نیست؟ این بعدا ضایع کردن شخصیت اوست. دنیای او در معرض خطره، آخرت او در معرض خطره. کی که این وسط داره حکم میکند؟ از این بحث من امروز اینه که از این حرکات طبیعی کیست دارد حکم میکند، نمره میده؟ کی میگه دوره، کی میگه نزدیکه، کی میگه حلاله، کی میگه حرامه؟ کی میگه این ضایع کردن شخصیت دنیوی منه؟ کی میگه این عذاب قبر قیامت منه؟ کی میگه که بعد به پول خوبیه مقاسم مولمون عوض کنیم کم داشتیم الان خوب شده؟ حالا اشوه چی آقا تو این حالی راهی شده این حرفا همه چی اسمش میزنن هدیه. آج خانم چند وقتی الان اصرار میکنیم مبل عوض کنیم ما میگو هی نداریم اینو خوب شده اومد دیگه. کی که به دلش میگه به به خوب شد پول گیر اومده؟ کی که میگه که یک کلوشی بوتونی هم نارا این آتشه؟ کی داری این اسکناس میگه آتش یا میگه الحمدلله خیلی خوب شد؟ اگه اهل الحمدلله باشن، اگه حمد الهی حالیشون بشه، کی داره این وسط حکم میکنه؟ اگه همه چی در عالم جسم است و طبیعت است و ماده هست، پس این قضاوت ها مال کیه؟ الان اینجا صحبت از دوری نزدیکی مثالش رو در من خیلی دور دادم کلام رو. اینجا الان کتاب ما در این مبحث بحث ما در دوری و نزدیکی صداست و جهت صداست. کی میگه این صدا دور است یا نزدیک است، یا این صدا به سمت چپ است یا راست است؟ ما چیزی به عنوان حاکم و قاضی در این معنا به عنوان نفس ناطقه که از عالم طبیعت و ماده به دور است. ما حرفمون اینه که الان این بحثا داریم میکنیم که ما تمام هستی ما محدود به عالم طبیعت و ماده نیست. هر یک کلمه است، ما همه هستی ما در محدوده عالم طبیعت و ماده نیست. این روزا خیلی داریم بحثا رو تکرار میکنیم. حال شروع به تقریر دلیل میکنیم. صوت را مثلا میشنویم. حالا الان مثال رو روی صوت پیاده کرده. خواه بگوییم که صوت در خارج اصلا وجود ندارد و از ملامست لمس هوای متموج در حس سمع حادث می شود، یه موجی که ایجاد میشه در فضا در هوا، این هوا وقتی میخوره تا به سماخ گوش ما، ما احساس صوت میکنیم و الا صوت در خارج حقیقتا وجود نداره. این بحثا در طبیعیات هست که تموج هوا علت قریب و قلع کندن، قرع کوبیدن، کوبیدن عنیف یعنی به سختی کوبیدن، علت بعید حدوث صوت بوده باشد. اون علت قریب چه؟ تموج هوا. علت بعید اون قلع و قرعه. و این که اصلا بگیم صوت در خارج وجود نداره و خواه گفته شود که در خارج وجود داره، در این صورت نفس تموج را، خود اون موج ایجاد کردن را، اون نفس، نفس ناطقه نخونید، این نفس اینه، خود اون تموج را صوت بدانه و یا خود غل و غرع را، خود اون تموج یا خود غل و غرع. الان صوت در خارج وجود، یعنی یه چیزی شما احساس میکنید در یه کلمه، شما یه احساس صدایی دارید، دروازه تخت صدا میکنه، شما میدونید دروازه، مثل این گاهی همسایه میگه آره شما این وقت شب میاد دروازه رو تخت صدا میدید و برای مرد دیگر مزاحمته، یا باشه در بار ببندید. کیف کان، هر طوری، هر طوری یعنی چی؟ یعنی خود صوت چی باشه؟ علی حالا میپرسیم که صفت غرب و بعد صوت با چه قوه ادراک میشود؟ میگیری صدا نزدیک یه صدا دوره، این یعنی چی؟ کیست که دوری و نزدیکی ادراک میکنه؟ شاید همین سوال در جهت صوت هم پیش بیاید که هم بگیم که دور و نزدیک، هم بگیم چپ و راست، این صدا از راست یا از چپه، که ادراک جهت صوت به چه نفع خواهد بود. اگر گمان رود که ادراک جهت صوت به سبب هوای متموج حادث از قلع و قرع واقع در جانبی می شود که در یه سمتی این تموج هوا حادث می شود، که یعنی صرفا همون قرع و قلعه، اینم خب درسته، این در این سمته، اون در اون سمته، اما گاهی صدا که میاد شما نمی دونید صدا از کدوم سمته، یکم گوش بدید صدا از کجاست. گاهی هم میگه صدای کیه، گاهی صدای ضبطی میذارم، مدعی دار میکنه، قرآن دار میخونه، از آن نزدیک ما یکم سریعتر بریم که به نافله برسیم، از آن ظهر که میگم ما سعی میکنیم که اول از آن مسجد باشیم تا اول از آن میگن و دوباره از آن دوم میگن و امام جماعت هم وای میده تا بفرمایید که از آن اقامم او بگه، تقریبا میشه سه چیز، ما میتونیم هر چقدر نافلمونو بخونیم. اما قبلا داره نوار قرآن گذاشتن رادیو، این صدای کیه؟ امروز قرآن کی داره میخونه؟ شما صوت میشنوید اما این صوتی کیه رو کی میفهمه؟ این پایین مسئله خونه ما دم در برید، اون مسئله پایینی داره قرآن میخونه یا بالایی؟ این سو اون سوری کی میفهمه؟ اینا در طبیعت نیست، در طبیعت فقط صداست، اما اونی که میگه این صدا از کدوم سمته، یا صدا دوره یا نزدیکه، این در عالم طبیعت و ماده نیست، این امری ماورای ماده است، این تشخیص امر ماورای ماده است. در رد اون گفته شد که قرع و قلع اگر مثلا از جانب راست شخصی بوده باشد و گوش راستی او کر باشد، اتهام مده خدا گوشش درد میکنه و کم کم دو تا گفتن گوشش کر شده، حالا با این گوش چپش چگونه صدا راست میفهمه؟ باز حکم میکنه که جهت این صدا در جانب راست است، با اینکه گوش چپ شنید، علاوه این که کار سمع فقط ادراک مسموعات است لا غیر، سمع فقط صدا رو میشنوه، چپ و راستی رو نمیفهمه، این امر نفس است که از ماورای عالم طبیعی. دو صورت، دو صوت متساوی در شدت و ضعف رو میشنویم، مثلا یه صدای میاد 5 متری، دو نفر اونجا یواشتر صحبت من نشنوم، اما من چون دارم بیکار نشستم اینجا صدایشون تا اینجا میاد، به یه مقدار صدای منو گوش میدم، گوش میکنم. دو 200 متری هم یه کسی داره اونجا مثلا بلند بلند داره اذان میگه، صدای او را میشنوم، در نزد من یک مقدار صدا میاد، تموج هوا در نزد من یه میزانه، اما اون را با 200 متری چون صدا بلندتره او رو اونجا میشنوم، اینجا رو اینجا میشنوم، میگم این صدا با 5 متر با من فاصله دارد، اون صدا با من 200 متر فاصله دارد، کی این فاصله ها رو ادراک میکنه؟ بله بله، در حیوانات هم هست، حیوان هم که محدود بالای ماده نیست، او هم نفس داره، او هم روح داره، او هم ادراک داره، او هم خیلی از مدرکات ما را در مرتبه قوه خیال ما با حیوانات شریکیم، ما در خیلی از بلکه در بعضی جاد اونا از ما قوی تره، مثل بعضی غذاهای مسموم رو اونا اصلا نمیخورن، ما انسانها بخوریم تازه به مزش بویش ما یکی دو لقمه غذا بخوریم یهو غذا ترش مرم غذا مونده است، اما حیوان گوستان اون غذا اصلا نمیخوره، بنابراین ما در حیوانات خیلی کم حیوان مسموم داریم یا نداریم، در بین انسان ها این هم مسئولیت هست.
اگر گوش فقط
میشنوه
مغز تحلیل
نمی کنه؟ چرا؟ اونا مغز دارن، اونا ادراک دارن، بله 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 اینا در حال ماده است، این فعل انفعالات مادی هست، اما قاضی نفس ناطق است از عالم مجردات. فعل انفعالات در حال ماده است. مثلا یه گوسفندی یه دست علف بهش بدید تمام میکنه همراه شما میاد، محبت میفهمه. یه چوب دستی بگیرید بهش حمله کنید جام فرار میکنه. بنابراین او عداوت میفهمه، او محبت میفهمه، نمیگیم نه. اما خود همین گوسفند در این مقدار عداوت و محبتی میفهمه، این مال طبیعتش نیست، این مال جسمش نیست، این مال روحیست که بر همین بدن او حاکم. بنابراین در خیلی از قضاوتهای مرتبه قوه خیال ما انسانها، البته همش نه، در خیلی از موارد ما به حیوانات با هم مشترکیم. مثل ما بچه‌مون دوست داریم گوسفندم برش نیست، یه مرغ کردی هم جوجه هاشو دوست داریم. ما روستایی های مکرر دیدیم که اگر باز شکاری، حیوانات پرنده های شکاری یا بعضی این خرگوش های چه حمله کنن به جوجه های کوچیک، مرغ بزرگ مادر مرغشون جوجه همه رو زیر پرش جمع میکنه، جوری بالش میاره پایین. بارها اینو دیدیم ما که اصلا اون حیوان دشمنی که میخواد به جوجه هاش حمله کنه اصلا نمیبینه، خیال میکنه یه مرغ اینجاست، اصلا جوجه بود. اون بعد جوجه هم خودشون نزدیک میکنن به زیر پر مادر. یه دفعه 6 تا 7 تا 10 تا جوجه رو زیر پرش جوری میگیره، اونم خودشون هی به هم اونجا میچاپونن، خودشون اونجا جمع میکنن وقتی احساس خطر کنن. پس اون احساس خطر داره، اون هم سنگر گرفتن داره و اینم سنگربانی داره، اینم دیدبانی داره، همه این حرکات نظامی رو هم مرغدار دیگه، هم اون سنگر میگیره، هم اون احساس خطر میکنن، هم اینجا پناهگاه میگیرن. همه اینا هست، مال شعورشونه. اینا تو عالم طبیعت ماده نیست، اینا مال اون نفس مجردشونه که از ماورای طبیعت. همون مرغ هم از ماورای طبیعت اینه داره. یه احساس خطری اگر بکنن، ما اینا رو دیدیم، مثلا یه روباهی تو اون روستاهای دوردست از کنار مزارع بی وقت حمله کنه به یک، بفرمایید که مرغدانی، مرغ، اردک، یه دفعه ناله هاشون بلند میشه، داد فریاد میکنن. این احساس خطرشون هست. این مال عالم ماده نیست، این مال شعوره، شعور از مرتبه عالم ماورای ما. حتی حیوانات هم محدود به آدم ماده نیست. دو صوت متساوی در شدت و ضعف را میشنویم و حکم میکنیم، یکی دور است و دیگری نزدیک، و یا دو صوت مختلف در شدت و ضعف را میشنویم و حکم میکنیم که صوت ضعیف نزدیک و قوی دور است. این دور و نزدیکی اصوات با چه قوه و به چه نحوه ادراک میشود؟ و حال اینکه صفت قرب و بعد در نزد سامعه موجود نیست، او فقط صوت میشنوه، قرب و بعد نمیفهمه. قوه سامعه، این گوش، این عضو، قرب و بعد نمیفهمه، قرب و بعد دیگری میفهمه، امر ماورای عالم جسم. و اون چه که در نزد او حاضر به ملاصق بدن است همون تموج هواست، و غل و غر مبصرن نه مسموع. شما دارید میبینید که دو شی را اینجوری با هم میزنن، با هم این دو تا شی با هم میخورن، شما اینو میبینید، صدا رو کی میشنوه؟ چشم دارد میبینه، صدا رو گوش میشنوه، اما این نزدیکی یا دوری نه مال کاسه چشم است، نه مال آلای ماده و جسم گوشه، قاضی دیگریه. اون دارد میگه صدا دور است یا نزدیک است. دانستی که مدرک بخونید، چه محسوس و چه معقول باید نزد مدرک، اینجا فایل بخونید، حاضر باشد و مدرک اون را بیابد، و هوای متبوج است که به سماق گوش خورده. اون هواست که به گوش خورده، نه قرب و بعد. قرب و بعد به گوش نمیخوره، گوش از دور و نزدیکی بهش نمیخوره، فقط صدا تمواج هوا بهش میخوره. تمواج هوا صوته، و اینی که میگی این صوت دور است و نزدیک است حرف دیگری است. ما یه شنیدن داریم، یک حکم به دوری و نزدیکی داریم، دو چیز. پس مدرک قرب و بعد چه قوه ایست و چه نحوه اون را ادراک میکنه؟ در این مقام جناب حکیم نامور ملا صدرا در آخر فصل دوم باب چهارم جواهر و اعراض اسفار اربعه صفحه 32 که الان اگه صدا ضعف میشه دوستان اهل تغییری هستن، این چاپ سنگی الان دست دست همگان نیست، تو بازار نیست، الان از این 9 جلدی هاست که 9 جلدی ها میشه جلد چهارم جواهر اعراض که تعلیقات آقا جداگانه چاپ شده، تو این مجلدات اسفار آقا نیومده، جداگانه تعلیقات آقا چاپ شد که اینو مثلا پشت جلد نمیشتن همون 4 و 5 نمیشتن. پس از اون که جناب صدر متعلقین پس از اون که در حدوث صوت و علت اون بحث کرده است که ما نیز در این درس بعد و ناظرین ما هم در همون بحث اسفاریشونو داریم، در جواب این سوال تحقیقی عنیق دارد، خیلی عمیقه و راغم از دقا به خودشون در حواشی و تعلیقات بر اسفار اون را یکی از براهین بر تجرد نفس ناطقه تلقی کرده است که نفس به سبب تکامل جوهری و اشتداد وجودی خود آری از مواد مجرد از احیاز و سایر اوصاف ماده می شود، آری از این می شود مواد آری از مواد مجرد از احیاز، اینجوری ویرگول باشه خوب بود یا ببینید واو اینجوری بخونید، که نفس به سبب تکامل جوهری و اشتداد وجودی خود آری از ماده یه ویرگول مجرد از احیاز، یا به جای ویرگول یه واو بذارید بخونید آری از مواد و مجرد از احیاز که اون آری و مجرد به یه معنا باشه و سایر اوصاف ماده می شود. گفتار اون جناب رو نقل و ترجمه می‌کنیم از اسفار این وصفه، خود متن عربیش هم تو چاپ من آورده، مال شما هم داری. و تحقیقا یقال ان تعلق النفس بالبدن یوجب تعلقها بما بما تصل به هیکل هوا المواجاور، این رو حالا عربیش رو داشته باشه اونایی که ذوقش داری حوصله‌ش داری، اما همون ترجمه رو می‌خونیم. تحقیق این است که تعلق نفس به بدن ایجاب میکند که با اون چه متصل به بدن است مانند هوای مجاور اون یک نفس تعلق ولو بلعرز بیابد، ولو تعلق بلعرز، چه تعلقم نوبت قبل خوندیم معلوم به ذات و معلوم بلعرز، تعلق به ذات هم داریم تعلق بلعرز، تعلق بلعرز مثل اینکه دو شی کنار هم باشن، سنگ و آجر کنار هم باشن، درست؟ اینجا هم تمواج هوا با سماق و گوش دو شیء مادی هم کنار یک دیگر، اون تمواج هوا و این حرکتی که در پرده گوش ایجاد میشه، به حیثی که نفس با بدن و با اون چه که متصل به اوست کهنه یک چیزند، منتها این در تعلق به لعرز نیست، اون تعلق به ذاته. بنابراین اون چه از قبیل حیات اشکال مقادیر ابعاد بین مقادیر، ابعاد سگانه طول و عرض و عمقی که در مقدار هست، جهات اونها و جز اونها که در جهات و چیزی غیر از جهات که در متصل و مجاور حادث متصل و مجاور حادث شده است و برای نفس ادراک اون به واسطه یکی از حواس ممکن باشد، نفس اون را اونچنان که هست ادراک میکند. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اینا میان در کنار بدن قرار میگیرن نفس اون گونه که او هست ادراک میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه مثلا یه کسی یه لفظی به کار میبره، آدم میگه ایشون میخواست یکی به من میگفت، میگه آقا بنده خدا رشت و گفت سلام داریم، آقا سلام علیکم چطوره؟ سلام علیکم بزرم سلام بارم خواهیم سلام علیکم دیگه، نه آقا ایشون یه جوری به من سلام کرده اهانت تو من کرده، بعد سلام کردنم اهانته، نه دیدم من ملتفتش نیستم اینجا وایستدم میخواست به من کرایه بزنه که یعنی منم اینجا، راستی دلش نبوده باید سلام کنم، بابا یه مسلمان گفته سلام داره کن تو بگنی بسن نه آقا این سلام نبوده، من علیه سلام میگم که این داشت من توهین میکرد. خب از سلام علیکم شما چه قضاوتی داری؟ صوت به شما منتقل شد، اون با کلمه سلام علیکم یه تمویی در هوا ایجاد شد، شما با سماغوش صوت شنیدید. چگون داره حکم میکنید که ایشون داشت توهین میکرد یا داشت ابراز ارادت میکرد یا محبت میکرد یا شوخی میکرد؟ این احکام دیگه کجاست؟ کی که داره میگه این شوخیه یا توهینه یا عرض ارادته یا چیه؟ اینه که تو عالم ماده نیست که، این احکام تو عالم طبیعت ماده نیست، این احکام مال ماورای طبیعت، این قضاوت ها مال بیرونی از عالم. صدا دور است یا نزدیک است، چپ است یا راست است، حالا این دوتاریشون مثال زده، بقیه شما مثال بزنید، همین صدا توهینه یا محبت آمیزه. مثل این کسی پیش من بود، آقا داره میری بیرون، خب لطف کن در رو ببندی، خب ایشون محبت بود در رو میبندی، اما یه وقتی به من گفت که فلان کار کن، آقا جان از پاس دست من بر نمیاد، وقتی میری بیرون تخت در میزنه به هم، عصبانیه. این در به هم زدن برداشت من چیه؟ ایشون خواست لطف کنه به من که در رو ببنده، یا نه عصبانیت در اینجوری با عصبانیت تخت زد به هم. کی داره حکم میکنه که این در بستن نوعی احترام بنه یا نوعی توهین بمانه؟ این حکم کاری کیه؟ ادعای مثل ملا صدرا این است که این احکام، این قضاوت ها امر باطنی مربوط به ماورای طبیعت است، ماره نفس ناطقه است. در عالم طبیعت ما باید صدا شنیدیم، فرخی صدا که دری بسته شد، ما همین مقدار صدا رو، این مقدار صدا رو سماخ گوش ما میفهمه، اما این که این صدا دور بود یا نزدیک بود، چپ بود یا راست بود، رو محبت و ارادت بود یا روی عداوت و عصبانیت بود، کی حکم میکنه؟ اینا دیگه دارم طبیعت نیست، این مال ماده نیست. برابری تمام هستی ما محدود دارم طبیعت ماده نیست. ما همه بحثمون این همه استدلال کردیم، این هم مثال زدیم، همین یک کلمه است که ما تمام هستی ما محدود با عالم ماده نیست، ما یه مرتبه از وجود داریم که ماورای ماده است. ما میخوایم این کتله طی کنیم، ما میخوایم این گردنه رو طی کنیم که از عالم طبیعت و ماده بریم به جانب عالم ماورای ماده. در ابتدا صوت رو به عنوان مثال برای این جز ذکر کردیم که همین سوال در مبصرات و جز اونها نیز پیش می آید. شما یه چیزی می بینید، اینه در دور می بینید، الان همین تخمین مسافت، تخمین مسافت از این دیوار تا اون دیوار چند متر، بعد این دیوار تا اون دیوار بعدی چند متر. خیلی آقایون در دیدگاه تخمین مسافتشون تقریبا نزدیک به دقیق هست، گاهی به فاصله مثلا یک متر، یک متر و بیست و یک اینا دقیق، مثلا این یک و بیست در میاد، نه یک و هجده میشه. آقا شما 120 سانت رو با 118 سانت تشخیص میدید؟ بله، براحتی تخمین میدید. مسافت تو چشم میبیند، دوری و نزدیکی مقدار مسافت که تخمین میدید. که همین سوال در مبصرات و جنوانیز پیش می آید، علاوه این که این صفاتی که معانیه انحصار به قرب و بعد ندارن، بلکه سوال در مطلق حیات، مقادیر، ابعاد بین اونها از اینجا تا اونجا. مثلا یه کبریت بفرمایید، آقا الان این شیء که اینجا هست فکر میکنه طول عرضش چقدره؟ یه سه جهت داره، این ارتفاعشه، این عرضشه، این طولشه، چقدر تخمین میده؟ من فکر می‌کنم 4 سانت حدوداً ارتفاعشه، حدودا نزدیک 4 سانت و نیم تا 5 سانت عرضشه، طولش هم فکر میکنم 20 سانت 21 سانت میشه. این شیء رو شما دارید میبینید، این طول عرض و عمق چی بود؟ کی داره قضاوت میکنه؟ این قضاوت مال ماده نیست. جهات اونها و جز اینا که در ترجمه فوق آورده ایم جایز. خلاصه دلیل فوق این است که نفس ناطقه بر اثر تجرد ذاتی خود و ارتباط با بدن که مرتبه نازله اوست با دیگر اشیای مادی مجاور و یا غیر مجاور بدن ارتباط پیدا میکنه، احاطه و سلطه بر اونها پیدا میکنه و یک سلسله صفات و معانی که از اشیای مادی اعتبار و انتظام میشوند ادراک میکنند که برای حواس ظاهره امکان ندارد اونها رو ادراک کنند. چشم نمیتونه، چشم فقط این شعر میبینه، نمیتونه بگیم 20 سانته 18 سانته، این کار این حکومت کار دیگریه. چشم فقط اشیا رو میبینه، یا همون مثال که زدیم چشم سیاهی سفیدی رو میبینه، میگه این سیاه این سفید است، اما سیاهی بهتر است یا سفیدی؟ یکی دیگه اون کنار میگه که هر دو خوب است، این کار چشم نیست. آقا سفید پیرهن سفید بهتر یک پیرهن سیاه؟ هر دو خوبه. آقا سفید خوبه یا سیاه؟ هر دو خوبه. چرا؟ برای این در یه شرایط سفید خوبه، در یه شرایط سیاه خوبه. در روز عذاب پیرهن سیاه خوبه، در روز عید پیرهن سفید خوبه. این کار طبیعت نیست. این که خوب و بدی ها را نگاه میکنه رو همین جهت، مثلا ان نظر الی وجه الابوین حسنه، نگاه تو صورت پدر و مادر کردن حسن است، اما یکی رفته پیش پدر و مادر نشسته زور بزن اینجور با هم میگه بازی پسر چیش دیجور با نگاه بگونی به چه کاری بدی کردم؟ میگه نه، پیغمبرم گفته که نگاه تو صورت مادر کردن حسن است. زور زد اینجوری مادر رو زور نگاه میکنه، مادر بنده خود دستبای چهار میکنه، ما چه کردیم پسر جان ما رو اینجوری میکنه؟ خب معلوم میشه که کی داری قضاوت میکنه، چش که فعلا داره نمیگیره، چش تو فعلا نگاه میکنه، اما کی که داره میگه این نگاه غیر از اون نگاه هست؟ این دیگه مال طبیعت نیست. و اگر نفس مجرد نباشد، ماده متبقل و متمکن در مکان توقل کرده فرو رفته و مکان گرفته و حیز خاص، ماده متوقل و متمکن در مکان و حیز خاص، چگونه این مکان بعد از مکان اون ویرگول دیگه اضافی است، گول میزنه معطل میکنه ماه مطالعه. ماده متوقل و متمکن در مکان و، چون واو هست اگه اون ویرگول با واو هر دو هست یک چیزی هست، حیز خاص چگونه بر موجودات دور از خود بلکه نزدیک به خود احاطه می‌یابد و آنها را ادراک می‌کند. این ادراک دوری و نزدیکی کار نفس است، بیرون از دایره عالم طبیعت و ماده است. درس 81 تا بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انتخابات لبنان هم که تبریک گفت، اخبار گوش ندیدیم روز؟ آره میگن بیشترین کرسی رو حزب الله دست آورد. الان میگن آخری شمارش هم آره حزب الله و بعضی از احزابی که با اینا هم جهت هستن تقریبا میشود یک ائتلافی ایجاد. لبنان حالا کوچیکه، عراق و سوریه جوی داشته باشیم به هم نهایه. عراق هم زهران هشتا شعبی خوب الان که انتخاباتشون 23 میشن دومه 23 میشن از بیرون که خوبه، اما از درون داره خراب میکنه. بیرون سلام خدا دل شده داریم. در دعاهاتون جدی بگیرید، اینه دل شده گرفتیم. شیطنت ها داخل و خارج مثل اینگه همه هنگ و هم دست دارن پیش میرن. آدم از این همه زحمت ها خیلی کشید داشته پایی انقلاب، به همین سادگی خدا نکرده یک دست اندار بخوره، سخت اندار تحملش. گرچه یه عشقه های نازنینی هست که داره دعا میکنه برای انقلاب و نظام، ولی در این حال دل شروع ها هم هست. آماری دیدم و دیدم 8600 خوردی مادر دو شهیدی، 8600 نمیدونم 600 خوردی چقدر مادران سه شهیدی، نمیدونم عشقاشون هست. انشاءالله اون توسلات تأثیر داره. شما هم حالی پیدا میکنید در وقت نمازها، در وقت دعاها، سحرها. انشاءالله دعاها اجابت بشه، باعث استحکام این دعاها، باعث استحکام این انقلاب و نظام و رهبری بشه. انشاءالله
خدا
حضرت
آقا
انقلاب صاحب داره از پشت خط. ما شیطنت های این سویر هم دست کم نگیریم، غفلت نگیریم. انقلاب در بعد اون سوییش هم این خونهای پاک و مطهر شهدا، هم دعاهای ابریا و هم در رأس همه اراده و عنایت حضرت ولی علیه السلام هست. اما این اعتمادها باعث نشه که ما این وسط غفلت ما رو بگیر. خیلی هوشیار باید باشی. پناه بر خدا. در یه جلسه خصوصیشون خیلی راحت این لفظ رو کار بردن که برنگی رهبری رو تسلیم کنن مردم رو گروگان بگیرید. آقا خیلی جدی داره از مردم حواداری میکنه، مردم رو گروگان بگیر آقا تسلیم بشه. گفتن چگونه؟ گفت گرونی ها، حوصله مردم سر میاره، توان مردم میگیره، نفس مردم میگیره.
چی میشه که یکمچه آدمی با سوابقشون میشه؟
شیطان دیگه در شیطنتش که به این سادگی دست بردار نیست. ما از سوابق نمی شادم. من یه وقتی گفتم در جنگ احد حضرت حمزه شهید شد، بدن شریفش که زمین افتاده بود، رسول الله دیدن سه نفر خانم ها از دور دارن میان. پیغمبر از دور خانم ها رو شناخت که یکی صفیه است، خواهر حمزه است. خواهر نمیتونه برادر رو با این وضع ببینه. یکی فرستاد که به اون خانم بگید نیان. اون کوران احد که لشکر شکست خورده، این هم عزیزان زمین افتادن، حمزه شهید شده، تو اون کوران یه تعداد اندکی دور پیغمبر بودن. اونا کی بودن؟ امین مؤمنین میگه که کار که خات شد، من شمشیر رو دور سرم میگردوندم، فقط دور پیغمبر دور میزدم. که به پیغمبر آسیب نرسه. بعد دو جبهه شد دیگه، شد دیگه. پیغمبر همین اطرافیان، همین نزدیکیان، یکی فرستاد فرمود به اون خانم بگید نیاد. اینی که مأمور پیغمبر تو این لحظه حاد کورانی اینجوری بود، کی بود مأمور پیغمبر به اون خانم گفت؟ به زبیر فرمود برو به مادر بود. حضرت حمزه دایی آقای زبیر بود، از این بر عموی پیغمبر بود، دایی زبیر بود، پیغمبر امین مؤمنین با زبیر، پسر اما دختر، پسر اما و پسر دایی بودن دیگه. نزدیکی خانوادگی این، نزدیکی بعد فعالیت های اون روز اینقدر نزدیک. بعد چی شدن؟ دنیا به شکار آدم بیاد، خدا با آدم برد. دنیا به شکار بیاد، رجب از دقاق از دقای اصلا وقتی فرمودن که دنیا شکارش نگرده، دستاد از دقای خارملی آقای اصلا زدی رفتن تعریف میکنن، فرمودن که دنیا شکارش نگرده و دنیا مسلطه، خودشو به دنیا قیمت نکرده. یا آقای میگفت آقای جوادی، آتل جوادی آمولی ما مهمان از آقای خامنه‌ای شدن، نهار بود، شام بود، دستان سفره پهن میکردن، یکی از آقازاده آقای خامنه‌ای هم نشسته بود، از آقای خامنه‌ای بسر خامنه‌ای شام برو اونبر با مادرتون غذا میفرد. گفت آقای جوادی به شما آقازاده با هم غذا میفرد، فرمود که شما مهمان هستید، من باید مهمانداری کنم، تو این تشکیلات رهبری است. ایشون دیگه اینجا زیاد حقش نیست اینجا غذا بخوره، ایشون بره داخل با مادرش از غذا شخصی ما بخوره. به همسالی این برفت باشد، این ظاهرن جدید بود، داستان جهیز آوردن دختر آقای حداد شنیدیم داستانش بود. دختر آقای حداد، حداد عروس آقای خامنه‌ای دیگه، وقتی موقع حمله جهیزه شد صریحا فرمودن از خیابون از بازار ماشین کرایه کنید برید جهیزه بیارید، نکنه از این ماشین های بیت المال سوارشی برید جهیزه بیارید، برید بیرون ماشین کرایه کنید برید جهیزه عروسی بیارید. خداوند وجود نازنینشون حفظ کنید، شرارت های اشرار رو از میان بردارنشون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.